بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که مشا معتقد شدن که قوه نفس ناطقه در بدن، ولی خود نفس ناطقه در بدن حادث نمیشه. ما ادعا کردیم که قوه نفس ناطقه در بدن و خود نفس ناطقه هم در بدن حادث میشه، منتها بین نفس ناطقه و صور دیگری که مستعد و لحند و در ماده حاصل میشند این تفاوت هست که نفس ناطقه میتونه از ماده بودن و از جسمانی بودن ترقی کنه به تجرد برزخی و بالاخره به تجرد تام برسه، در حالی که اون صور عنصری دیگر به همون صورت باقی میمونن، یا صورت معدنی هستند یا اگر ترقی کنن تا نفس نباتی پیش میدن و اگر ترقی بیشتر کنن تا نفس حیوانی. برای توضیح مطلب ایشون فرمود که نمیتونیم بگیم که استعداد بر دو قسمه، امکان استعدادی دو قسمه، یه امکانی که در ماده است و مستعد لحش هم در ماده است و دیگر امکانی که در ماده است و مستعد لحش با ماده است. نمیتونیم اینطور بگیم، بلکه همه امکانها رو باید بگیم در ماده است و مستعد لحشون هم در ماده است. از اینجا نتیجه میگیریم که امکان نفس هم در بدنه و خود نفس هم در بدن حادث میشه و بعدن ترقی میکنه و مجدد میشه. برای توضیح بحثیشون، اگرچه در آینده مفصلا وارد میشن، اما اینجا مختصرا میفرمان که ما در عالم خلقت قوس نزولی داریم و قوس صعودی. قوس نزول رو اونطور که مشا تعریف کردن، البته خیلی مختصر است میکنن، اونطوری که مشا تعریف کردن اینه که عقل مصدر نفس میشه، عقول اشره که در یک مرحله از وجودند مصدر نفوس فلکیه میشن. نفوس فلکیه در مرحله دوم از وجود قرار می گیرند، اجرام فلکیه در مرحله سوم قرار می گیرند. یعنی ما اگر این دایره رو، اون قوس نزولش رو، اون قسمت بالا تا پایینش رو از یه طرف قسمت بندی کنیم، مثلا به چند بخش تقسیم کنیم، یک بخشش رو بخش عقول قرار می دیم که در اون بخش عقل اول تا عقل دهم به ترتیب قرار گرفتن، در بخش دوم نفوس فلکیه رو قرار میدیم که در اونها هم باز نفس فلک نهم تا فلک اول به ترتیب قرار گرفتن، و بعد نوبت به اجرام فلکیه میرسه که در اجرام فلکیه هم همین ترتیب محفوظه، از اولش فلک نهم، آخرش فلک اوله. بعد نوبت میرسه به عناصر، بعد از عناصر نوبت نه بعد نوبت میرسه به صورت نوعیه و صورت جسمیه، که البته در اینجا اگر یادتون باشه در اول اشاره کردم که میرداماد یه چیز را اضافه میکنه، دیگران نگفت، خواجه نگفته، میرداماد گفته، اون حال مهم نیست که صورت نوعیه و جسمیه در یه جا قرار میدیم چنانچه خواجه قرار داده یا دوتاش میکنیم چنانچه میرداماد گفته، مهم نیست. بخش بعدی بخش هیولیاته، یعنی هیولاهای عالم افلاک و هیولای عالم عناصر. تا اینجا قوس نزول تموم میشه، پس مرحله عقول داریم، نفوس داریم، اجرام فلکیه داریم، صور نوعیه و جسمیه داریم و آخر سر هیولیاتو داریم. کرد کردم هر کدوم نقطه نیستن، هر کدوم بخشی هست که هر بخش مشتمل بر عقول، نفوس، اجرام و صور و هیولیاته، که خود این عقول باز در مرحله خودشون ترتیب دارن، نفوس در مرحله خودشون ترتیب دارن و آشد. بعد نوبت میرسه به قوس صعود. در قوس صعود اولین ترکیب شروع میشه، اولین ترکیب شروع میشه، یعنی ترکیب صورت با هیولا، و اینجا عناصر اربعه به وجود میاد. پس اولین بخش قوس صعود رو عناصر اربعه پر میکنه، دومین بخش رو معدن که مرکب عنصریست، نه عنصر بسیط، مرکب عنصریست، بخش سوم مال نباته، چهارون مال حیوانه، پنجم مال انسانه، که در انسان هم چهار مرحله داریم، به مرحله عقل حیولانی، بالملکه، بالفعل، مستفاد. وقتی به مستفاد رسید قوس دایره تموم میشه و انسان به درجه عالی عقلی میرسه. همونطور که اول وجود از عقل شروع شد، انتهای وجودم به عقل ختم میشه. این قوس نزول و صعودیست که مشا تصویر کردن. یه قوس نزول و صعود دیگری هم تصویر شده که مشا اون رو نمیتونن تصویر کنن، حکمت متعالیه تصویر میکنه اونو، فعلا چون مورد نظرمون نیست مطرحش نمیکنن. یه قوس نزول و صعود هم در مورد انسان داریم که انسان که اینو باز ملا صدرا مطرح کرده، مشا چیزی در موردش نگفتن، چون مشا معتقدن که نفس انسان حادثه، نمیتونن قوس نزول رو در مورد نفس انسان قبول کنن. اگرچه قوس صعود رو قبول میکنن ولی نزول رو نمیتونن قبول کنن. میگن از اول نفس حادثاً و مجردن خلق شده. از اول نفس مجردن خلق شده. مصنف معتقده که نفس ابتدا مرحله عقلی داشته، حالا یا مربوط به عقل اول بوده، یا مربوط به عقل دوم بوده، یا مربوط به عقل دهم بوده، بالاخره یکی از این امور. بعد از عقل تنزل کرده به عالم مثال، در عالم مثال تجرد برزخی پیدا کرده، از اونجا متنزل شده به عالم ماده و در اونجا جسمانی شده. پس مراحلی رو گذرونده، مرحله عقلی، مرحله مثالی، مرحله مادی. هر نفس انسانی این مراحل رو میگذرونه، نه کل وجود این مراحل رو گذرونده، یه بحث دیگه است. هر نفس انسانی هم این مراحل رو میگذرونه و در هر مرحله خصوصیات اون مرحله رو میگیره. وقتی در مرحله عقلی قدرت تعقل پیدا میکنه، در مرحله مثالی قدرت تخیل پیدا میکنه، در مرحله مادی قدرت های حواس ظاهری و حرکت بلاراده و این چیزهای مادی رو پیدا میکنه و میشه انسانی جامع تمام این قوا، یعنی قابلیتشو داره، هنوز فعلیت پیدا نکرده. بعد که جسمانی شد به صورت نطفه یا ما قبل نطفه وجود میگیره. حالا از این به بعد قوس نزول و قوس صعود رو طی میکنه، به سمت نباتی میره، حیوانی میره، انسانی میره. وقتی به انسانی رسید باز چهار طبقه میشه، چهار درجه پیدا میکنه. عقل حیولانی داره، بعد عقل بالملکه، بعد عقل بالفعل، عقل مستفاد. خود هر انسانی از عقل تنزل میکنه و عقل مستفاد رو ختم میکنه. از یه قوس دایره هم خود انسان طی میکنه. گذشته از این که عالم وجود، موجودات عالم وجود به ترتیب قوس نزول و صعود رو طی میکنن، خود انسان هم قوس نزول و صعود رو طی میکنه که از مرحله عقلی میاد به مرحله جمادی میرسه. مرحله جمادی آغاز انسانیت در این عالمه، از اینجا شروع میشه. حالا یا قبل نطفه یا خود نطفه. مرحله نباتی رو میگذرونه، به حیوانی میرسه، از حیوانی به انسانی میرسه. ابتدا در انسانی عقل حیولانی است، یعنی قوه تعقل داره، هنوز شروع نکرده. بعد عقل بالملکه میشه، یعنی بدیهیات عقلیه رو کسب به دست میاره. بعد عقل بالفعل میشه، یعنی نظریات رو به دست میاره، به طوری که قدرت تحصیل داره ولی فعلا پیشش حاضر نیستن. معقولات رو تعقل میکنه ولی الان پیشش حاضر نیستن، میتونه هر وقت دلش خواست حاضرش کنه. مثل اینکه ملکه اشتهات پیدا میکنه، هر وقت میخواد میتونه مسائل رو تصور کنه. و بعد عقل مستفاد پیدا میکنه. عقل مستفاد اینه که تمام نظریات و تمام بدیهیات فعلا پیشش حاضره، که یه همچین موجودی میشه کل عالم خلقت. منتها همه موجودات خلقت در خارج به وجود خارجی موجودن، در نفس این انسان به وجود علمی موجودن، یعنی مجموعه عالم پیشش حاضره، همین الان حاضره، نمیتونه حاضر کنه. این میشه عقل مستفاد. و عقل مستفاد نصیب هر کسی نمیشه. بعضی انسان ها میان تا درجه عقل حیولانی، یعنی بالقوه، دیگه صورتی تعقل نمی کنن. بعضی های عقل بالملکه هم پیدا می کنن، دیگه به عقل بالفعل به صورت ناقص بعضی ها میرسن. مستفاد خیلی کمشه برسن که همه صبر عقلی پیششون حاضر باشه، نه توان احضارشو داشته باشن، همین الان حاضر باشه. این برای هر کسی اتفاق نمیفته، ولی بالاخره کسی که تونست به درجه عقل مستفاد برسه قوس دایره رو تکمیل میکنه. تمام. این خلاصه بحثی است در مورد این دو قوس. هرچندم قوس سومی هم در کاره، چون الان مورد نظر ما نیست دیگه توضیح نمیدم. چرا؟ این فرق داره. قوس نزول انسان، انسان واقعا انسان یا من فکر کردم بین این دو قوس گفتی فرقی نیست. این دو قوس فرقش روشنه. فرق این دو قوس روشنه. اول موجود مستقل عقلی، بعد مستقل مثالی، بعد مستقل فلکی. نه نه این نفس، این نفس که این مال عالم وجوده، همه مستقلات هست. اما در نفس اینطور نیست. موجود عقلی، موجود مثالی نفس، موجود عقلی نفسه، بعد موجود مثالی نفسه، بعد موجود مادی نفسه. تا اینجا که قوس نزول تموم میشه، مراحل سیر تنزلی نفسه که به این مناسبت اگر توجه بکنید نفوس انسانی قدیم میشه، منتها نه در مرحله نفسی قدیم باشن، در مرحله عقلی قدیمند. به مرحله نفسی که میرسند حادثند، یعنی مرحله انتهای قوس نزول که میرسند تازه وجود نفسی این عالم رو پیدا میکنند که اونم اول جسمانی هست. از اینجا به بعد که شروع میکنن دیگه مرحله انسانیت این دنیاست که ما از اینجا انسان حسابش میکنیم. قبلی ها دیگه انسان حساب نمیکنیم، ولو قبلی هم سابقه همین انسانه، ولی انسان حساب نمیشه. از این به بعد انسان حساب برسه به مرحله عالیه. خب الان من نمیدم جواب دادم یا نزدم. اونا که در قوس چیزه، چرا عرض کردم در قوس نزول عالم وجوده، کاری به انسان نداریم. در قوس اول هم که قوس اولی که اصلا همین بود، از عقل شروع کردیم به حیولا خط کردیم. در قوس نزولی که مربوطه به عالم وجوده، اول عالم عقول بودن، بعد نفوس فلکیه، بعد اجرام فلکیه، بعد صبر نوعیه و صبر جسمیه، بعد حیولیات، یعنی ماده. کار به انسان نداشتیم، کل موجودات اینطوری بوده. بعد اون وقت و مرتبه ترکیبی میشد، اول عنصر بسیط به وجود میاد، بعد عنصر معدنی، بعد نباتی، بعد حیوانی، بعد انسانی، که انسان هم کردن. چون این قوس نزول و صعود وجود بود، کاری به انسان نداشتیم، کل وجود این قوس نزول و صعود داشت. یعنی وجود این چنین ترتیب گرفته بود که اینو قبلا هم یادتون باشه در اول 97 اشاره تر کرده بودم. اما این بحثی که الان داریم قوس نزول و صعود خود انسانه که انسان این مراحل رو طی میکنه. حالا بعد از اینکه این دو قوس روشن شدن وارد بحث مصنف میشیم. اولا ما سه تا قوس صعود و نزول داریم، هر کدوم اولش که یه شما نگفتم. ثانیا قوس نزول برای همه موجودات هست، منتها از کجا شروع میکنن، از کجا شروع میکنن. البته این بحث بحث خارجیه، من نباید واردش بشم. برای سوال کردید مختصرا اشاره میکنه. عقول تنزلشون عالم مثال رو درست میکنه. عالم مثال موجودات مستقلی میشن که در همون موطن خودشون حیات دارن. بعد این عالم مثال، عالم مثال با قطع نظر از اون تنزلی که کرده شروع میکنه به تنزل، که اینجا اصطلاحا گفته میشه در عالم مثال رب و نوع همه موجودات موجودن، همه انواع رب و نوع داره. یعنی انسانی رب و نوع داره، مثلا این حیوان خاصی رب و نوع داره، اون گیاه ها رب و نوع دارن، هر نوعی یه مدبری داره که بر مدبرات امرن رو بعضیا هم میکنن بر این مسئله. مدبرات امرن منظور ملائکه است. حالا اونا رو ممکنه ما ملائکه بدونیم که بالاخره اینا رب و نوع هن. رب و نوع نه که واقعا اینا پروردگار باشن، اینا خدا باشن، نه، خدا اجازه داده و دستور داده که اینها تدبیر نوع رو به عهده بگیرن و در ورای اینها خودش محیط است و خودش کار انجام دهنده است. اینها کاری نیستن، فیض رو از اون میگیرن، به توسط او به دیگران میرسونن. مثل اینکه مثلا ما فرض کنید میریم کاسبی میکنیم، حتی تا همین حد که میریم کاسبی میکنیم، یکی زن میاریم و میبریم خونه برای زن بچه‌مون، زن بچه از طریق ما که رزق نمیخوره، ما یه واسطه هستیم، در واقع رازق خداست. در این مسائل هم همچنینه، یعنی خدا همه کار رو انجام میده، من تا واسطه اینا ربون رو واسطه هست. ربون رو در واقع مدبراتن به اذن الله، نه مدبرات مستقل. اون وقت از این ربون ها وقت نزول ها شروع میشه، تنزلات از این ربون رو شروع میشه، تنزل حیوانات از ربون رو شونه. لذا حیوانات از عالم عقل دیگه نمیان که دو مرتبه به عقل برسن، این از عالم مثال میان، دو مرتبه ترقی شدن تا عالم مثال، دیگه از عالم مثال بالاتر نمیان. اینا نصف دایره رو صعودن، نزولن و صعودن تعیین میکنن. نباتات یه مقدار کمتر رو. دیگه اینا بستگی داره به اون قصه سومی که من عرض نکردم. در قصه سوم می‌خونی مسئله روشن‌تر میشه، چون خارج از بحث دیگه ارزش نشه. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم. بعد از اینکه توضیحات عرض شد دیگه این مطالب تقریبا روشن میشه. ایشون میفرماد سلسله معقولات در قوس نزول اصل وجود ایشون ابتدا داره بحث میکنه، کار به انسان نداره، در قوس نزول اصل وجود بحث میکنه و بعد که رفت سمت صعود انسان رو مطرح میکنه که نزول رو از وجود میگیره، صعود رو مربوط به انسان میکنه. یعنی یک قوس از اون دایره میگیره که اول عرض کردم، قوس دوم رو از دایره دوم میگیره و این دوتا با هم تلفیق میکنه، منظورش احساس میکنه. میگه در عالم خارج سلسله وجود از معقولات، از معقولات شروع کرد، معقولات بادیه، از معقولات ابتدایی شروع کرد که معقول قوی هست که تقریبا جار الله به حساب میاد، یعنی همسایه نزدیک به خدا، از اونا شروع کرد. شروع کرد آمد تا عقول ضعیف، همونطور که توجه شدین عرض کردم عقول هم در مراتب خودشون ترتیب دارن، از عقل عالی تا عقل دانی. بعد از اونجا رسید به نفوس و بالاخره رسید آخرتر به موجودات مادی که موجود که رسید به هیولا که معقولیست ضعیف و محسوسیست بالقوه. قوس نزول رو توجه کنید، از معقولات شروع کرد رسید به معقول ضعیف، یعنی چیزی که قابل تعقله. معقول در اینجا نه به معنی یه عقل مستقل، معقول یعنی قابل تعقل، قابل تعقل از ضعیفن. هیولا رو ما تعقل میکنیم، منتها خوب نمیتونیم تعقل کنیم، هیولا تعقل میشه ضعیف. و محسوس هست بالقوه، هیولا محسوس بالقوه است، به این جهت محسوس بالقوه است که تا صورت بهش افاده نشه محسوس نمیشه. پس خودش قبل از صورت محسوس بالقوه است، بعد از افاضه صورت محسوس بالفعل میشه، چون جسم میشه دیگه، وقتی جسم شد محسوس بالفعل میشه. پس ما از معقولات رو که شروع کنیم، سیر وجود از معقولات قوی شروع کرد به آخرین معقول ضعیفی که در حد محسوس اون هم محسوس بالقوه، یعنی هیولا، رسید به اینجا. باز دوباره از هیولا شروع میکنه، از هیولا که محسوس بالقوه شروع میکنه، هی محسوس بودن رو اولی محسوس قوی میشه، یعنی وقتی صورت به شفاظه شد جسم میشه، محسوس قوی میشه. بعد این محسوس قوی به حد لطیفتر میشه که دیگه از حالت محسوس بودن یه خورده در میاد، دیگه قوه حسی نمیتونه درکش بکنه، میرسه به جایی که قوه خیال باید درکش بکنه. باز لطیفتر میشه، از حالت خیالی هم در میاد، معقول میشه. معقول که شد یعنی عقل میشه، عقل بالقوه میشه، یعنی عقل هیولانی. اینجا دیگه ابتدای انسانیت انسانه، عقل هیولانی میشه، بعد هی لطیفتر میشه و مجردتر میشه تا برسه به اون درجه عالی عقل که عقل مصطفیه. پس توجه شدید که انسان هم این چنینه که همونطور که قوس نزول از عقل شروع میکنه به محسوس ختم میکنه، در قوس صعود هم انسان در حالتی که ابتدا محسوسه، یعنی یه موجود مادی است، بالاخره منتهی میشه به معقول شدید که عقل مستفاد باشه. این یک تنظیر است که ایشون میکنه. قوس صعود نزول رو از عالم خارج میگیره، میگه همونطور که در موجودات خارجی وجود از عقل شروع شده به حس ختم شده، در انسان هم از حس شروع میشه به عقل ختم میشه، یعنی انسان ابتدا یه موجود معدنی محسوسه، بعدن لطیفتر میشه به حد تخیل میرسه، باز لطیفتر میشه به حد توهم میرسه، کاملا لطیف میشه به حد تعقل میرسه. به حد تعقل هم که رسید دو مرتبه عرض عریضی داره، میتونه از مرحله هیولانی تا مرتبه مصطفی طی کنه. این خلاصه مطلبی که ایشون میگه. این بیان نظریه ایشونه که انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای. استدلال بر این مطلب و توضیح بیشتر مطلب در بحث نفوس، در بحث علم النفس میاد که انشالله در آینده ایشون وعده داده خونده بشه، وعده داده که ذکر کنه و ما انشالله میخونه بشه. و کما ان سلسلت المعقولات البادیه انتهت الى معقول ضعیف المعقولیه همونطور که سلسله معقولات ابتدایی که معقولات عالیه هستن منتهی شدن از اون بالا، که اون سلسله عقول بادیه تمام اون ده عقل یا هر چند تا عقل که مرحله اول و بخش اول از قوس نزول رو فرو کردن که به ترتیب قرار گرفتن، همشون عقول بادیه هست، همه اون عقول بادیه، یعنی عقول اولیان، عقول مجردن، عقول عالیان، اونا منتهی میشن الى معقول ضعیف المعقولیه، یعنی به حیولا، یعنی به حیولایی که معقوله منتها ضعیف المعقولیه است. پس از بالا یعنی از معقولات بادیه شروع میشه، میاد به نفوس فلکیه، اجرام فلکیه، صور نوعیه و جسمیه، آخرم حیولیات که آخر سر حیولیاته، یعنی منتهی میشه به معقولی که حیولا که ضعیف المعقولیته و یکون و محسوس الوجود بالقوه، محسوس هست اما محسوس بالقوه است. که محسوس بالفعل میشه وقتی صورت رو بگیره، وقتی صورت رو گرفت میشه جسم، میشه عنصر و قابل حسه کل حیولا. بله فرق نمی کنه، اونجا معقولات هم اونا معقولند و عاقل و عقل، اونا معقولند و عاقل و عقل، بهشون معقولند بگید میشه، حیولا معقوله، هم اونا معقولند همین معقوله، اونا منطقه معقول مستقلند، یعنی ما میتونیم تعقلشون کنیم، منطقه وجود عقلی مستقلند دارند، حیولا معقوله، ما میتونیم تعقلشون کنیم، ولی وجود عقلی مستقل نداره، چه تنزل کرده دیگه، هر کی تنزل کنه ضعیف‌تر میشه، اون مرتبه قوی عقلانی بودن از دست میده، میرسه به جایی که میشه تاریک، نوریست که هی کدرش میکنیم، نوریست که هی به درجه به درجه کدرش میکنیم تا میرسه به ظلمت دیگه، این ظلمت عقل نیست، معقول هست، اونم معقول ضعیف، چون ظلمت رو ما تعقل میکنیم اما چقدر ضعیف به مقایسه با نور تعقلش میکنیم. پس اون موجودات بالایی معقول ما هستن ولی در این حال خودشون عقلن چون نورن، این پایین هم معقول ما ولی خودش دیگه عقل نیست چون ظلمت شده. پس معقول در هر دو به یک معناست، معقولات بادی یعنی معقول ما هستن ولی خودشون عقلن، میان به معقول ضعیف المعقولیه میرسیم که دیگه خودش معقول نیست، خودش عقل نیست ولی معقول ما هست منطبه نحوه ضعیف. البته اون معقولات بادیه رو چون خودشون عقلن میتونیم بگیم معقول ما، معقول خودشون، عقل واقعی، عاقل، همه چی بهشون میتونیم اطلاق کنیم. بر حیولا دیگه فقط معقولون رو اطلاق میکنیم، عقلون و عاقلون رو اطلاق نمیکنیم، چرا چون کده شده. کما ان سلسلت المعقولات چنانن فکذالک سلسلت المحسوسات العایده، محسوساتی که میخوان عود کنند، یعنی میخوان قوس نزول صعود رو طی کنند، حالا که آمدن به مرحله پایین رسیدن دو مرحله میخوان عود کنند و مرحله بالا برن. وجود جاری میدونه، عقلم به درجه ضعیف جاری میدونه، عقل و حیولا رو عاقل نمیدونه، ایشون هم حیولا رو عاقل نمیدونه، نخیر حیولا عاقل نمیدونه، حیولا اصلا چیزی به دردخوری نیست، بعد از این که تازه عنصر میشه اون وقت میشه عاقل، اونم عاقل در حد خودش که اصلا نمیشه عاقل حسابش کرد، فقط به اندازه که تصریح بکنه همین، حالا دیگه اون چقدر عقل میخواد به اندازه خودش تصریح بکنه، حالا تصریحش هم لازم نیست تلفظی باشه، همون اندازه که خاضع باشه در مقابل خدا و مطیع اوامر باشه شاید تصریح زیاد کنه، نمیدونیم یا تصریح اونه چی بونه. فکر داره سلسلت المحسوسات العایده منتهی میشن به محسوس ضعیف المحسوسیت، یعنی همونطور که بالا رفتیم میرسیم به یه موجودی که لبه تجرده، لبه تجرد رسیده، اینی که لبه تجرد رسیده یه محسوس نمیشه، مجرده که نمیشه حس کرد، این محسوس منتها ضعیف المحسوسیت، میخواد منتقل بشه به جایی که دیگه محسوس نشه، یعنی برسه به عالم خیال، عالم خیال کاملا محسوس نیست، مجرد تجرد برزخی داره، یعنی واسطه بین حس و عقله، که این مرز بین حس و عقله به طوری که دیگه اگرم بخواد حس بشه محسوس ضعیفی است، یه خورده دیگه بالا بره دیگه از محسوسیت هم میفته وارد معقول میشه، دیگه از این بعد معقول میشه منتها معقول ضعیف، تا بره دوباره بالا معقول قوی بشه، حتی از محسوس قوی شروع میشه، محسوس هرچی کدرتر باشه هرچی ظلمانی تر باشه محسوس تره، این هی ظلمانی تر بودنش کم میشه، کدر بودنش کم میشه، هی یعنی محسوس بودنش ضعیف میشه، تا میرسه به مرحله معقول بودن. معقول که بودن روشن میشه، به مرحله معقولی که رسید روشن میشه، منتها روشنی ضعیف. بعد از معقولیت هم به معقولیت عالی میرسه، این روشنیش قوی میشه. فکذلک سلسله المحسوسات العایده ینتهی الی محسوسی که ضعیف المحسوسیت است. که ضعیف المحسوسیت یعنی چی؟ یعنی یکون و معقول الوجود بالقوه، یعنی بالقوه معقوله. همونطور که عرض کردم مرز بین محسوس و معقوله، حالت خیالی پیدا کرده، حالت تجرد برزخی پیدا کرده، که یه خورده اون طرفتر به فسمش میشه مجرد، این طرفتر برش کرده نمیشه محسوس. معقول الوجود بالقوه کل قوت خیالی و مایج را مجرای قوه خیالی قوه وهمیه مثلا. فیکون فیه یعنی برای این محسوس بالقوه یا معقول بالقوه، محسوس ضعیف المحسوسیت یا معقول وجود بالقوه، فیکون فیه قوت و وجود المعقولات بالفعل، یعنی دیگه میتونه معقولات بالفعل رو تعقل کنه ولی هنوز تعقل نکرده. یکون فیه قوت و وجود المعقولات بالفعل، بالفعل قید معقولات، قید وجود نیست، معقولات بالفعل میتونن درش وجود بگیرن ولی هنوز وجود نگرفتن. یه مرحله بالاتر که بره معقولات بالفعل هم پیدا میکنه، حالا یا معقولات بدیهی رو پیدا میکنه میشه عقل بر ملکه، یا معقولات نظری رو پیدا میکنه میشه عقل بالفعل، یا همه معقولات حاضر میکنه میشه عقل مستفاد. فیتحد و بها، خب اینجا یه مطلبی با توضیح داده بشه که عقل انسان وقتی در مرحله عقل حیولانیه، یعنی صفحه نفسش قابلیت تعقل هر صورت معقولهی رو داره بدون استثناء، همونطور که حیولای وجود قابلیت پذیرفتن هر صورت محسوسه و جسمیه رو داره، همونطور که حیولای عالم وجود هر صورتی رو میتونه به پذیر هر صورت حسی و خارجی رو، این صفحه نفس ما که عقل حیولانیست میتونه هر صورت معقولهی رو بپذیره. اون حیولای وجود با پذیرفتن یک صورت خارجی نسبت به اون صورت میشه بالفعل، نسبت به صورتهای دیگه بالقوه است. نفس ما هم با پذیرفتن یک صورت معقوله نسبت به اون صورت معقوله میشه بالفعل، نسبت به بقیه هنوز بالقوه است. پس توجه میکنید همون حالتی که در حیولای وجود هست در صفحه نفس ما در ابتدای انسانیتمون نیت هست. به همین مناسبت نفس ما رو تشبهن به حیولای خارج میگن عقل حیولانی. عقل حیولانی یعنی عقلی که شبیه حیولاست، همونطور که حیولا همه صور حسیه رو میتونه قبول کنه و به تدریج یکی پس از دیگری قبول میکنه و نسبت به اینها بالفعل میشه، همچنین نفس ما میتونه صور معقوله رو قبول کنه یکی پس از دیگری قبول میکنه و نسبت به هر کدوم که قبول شد بالفعل میشه، نسبت به واقعی بالقوه میمونه. پس توجه کردین که نفس حیولانی، نفس رو عقل حیولانی گفتن تشبهن بالحیولا الخارجیه، چون حیولای خارجی این وضع داره نفس هم شبیه اوست، بهش گفتن عقل حیولانی. میگن نفس ما با نفس ما عقل بالقوه است، وقتی با یه صورت متحد شد، با یه صورت عقلی متحد شد، نسبت به همون صورت میشه عقل بالفعل. الان میشه عقل بالفعل. همونطور که حیولای جسمانی جسم بالقوه است، محسوس بالقوه است، وقتی یه صورت محسوس رو بهش افاده کردن میشه محسوس بالفعل، نسبت به همون صورت میشه محسوس بالفعل. فیتحد بها، یعنی این محسوس ضعیف المحسوسیت که معقول الوجود بالقوه است دیگه داره به مرحله عقل بالقوه میرسه که عقل حیولانی بهش میگیم، متحد میشه بها، یعنی به این معقولات بالفعل. معقولات بالفعل یعنی صور عقلیه، با این صور عقلیه متحد میشه. کما یتحد الحیولا بالمحسوسات، یعنی به صور خارجیه، حیولا با صور خارجیه متحد میشه، عقل حیولانی ما با صور عقلیه متحد میشه، اون وقت یخرج اون محسوس ضعیف المحسوسیت که عقل حیولانی ماست، یخرج من القوت الى الفعل. عقول ما عقول انفعالی هستند، عقول منفعل هستند، برخلاف عقول عالیه که مشا میگن دهتان و حکمت متعالیه و اشتاق میگن خیلی بیش از دهتان، اونا عقول فعاله هستند، عقول منفعله نیستند، اونا عقول از اول بالفعل هستند. ما عقلمون منفعله، منفعله یعنی از بالا صورت عقلیه دریافت میکنه و با دریافت صورت بالفعل میشه، از قوه خارج میشه به فعلیت. لذا میفهمند و یخرج من القوه الی الفعل. این محسوس ضعیف المحسوسیت که شده عقل حیولانی از قوه به فعلیت خارج میشه، اون وقت فیکون و عقلا و معقولا، حالا میشه عقل بالفعل، حالا میشه عقل معقول. و همین عقل بالفعل شدنش باز درجات داره. یک درجهش میگیم عقل بالملکه، یک درجهش میگیم عقل بالفعل، یک درجهش میگیم عقل مستفاد. کما یخرج الهیولا من القوه الی الفعل. هیولا هم با گرفتن صورت از قوه به فعلیت خارج میشه، میشه یک حاس بالفعل، فیکون حاسا و محسوسا بالفعل، که حالا حاس و محسوس بالقوه بود، حالا از این بعد میشه محسوس بالقوه، حاس بالقوه و محسوس بالقوه. کما سایج فن نفس و جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا. بعد از این که مطلب رو بیان کردن این نتیجه رو گرفتن، البته استدلالی بر مطلب بیان کردن، بعد از بیان نتیجه گرفتن. خب به این ترتیب ما مشکل حل کردیم، گفتیم که نفس انسانی استعدادش در بدنه، خودش هم در بدن حادث میشه، منتها به وجود مادی حادث میشه و بعدا ترقی میکنه به وجود مجردی میرسه. اون وقتی که دیگه به وجود مجرد میرسه، کم کم رابطهشو با بدن قطع میکنه و دیگه بعد از این دیگه در بدن حلول نداره، بلکه تدویر بدن میکنه. اون ذیلشو دامنشو که اون مراتب طبیعی و نباتی اونا رو تو بدن میذاره، بقیه رو از بدن بیرون میکشه. به قول مشا حیوانی رو در بدن میذاره، به قول ما حیوانی و انسانیش از بدن بیرون میاد و حالت تصرف پیدا میکنه. بعد از مدتی که دیگه به بدن احتیاج نداشت، اون ذیلش هم از بدن میکشه بیرون، وقت بدن میمیره اما تلاشی میشه و خودش با ذیلش محشور میشه، میره عالم برزخ و از عالم برزخ هم به عالم قیامت، که اون ذیلش هم همون طبیعتی است که خودش ساخته، همون میشه بدنش برای آینده، همون طبیعتی که قبلا گفتیم رامشه و بعدش اطاعت میکنه. این مطالبی بود که ما گفتیم. اما مشا عرض کردیم که معتقد بودن که نفس استعدادش در بدنه و خودش در بدن حلول میکنه، با بقیه استعدادها فرق میکنه. بقیه استعدادها مستعد دله رو در ماده میارند، این استعداد نمیتونه مستعد الله رو در ماده میاد بیاره، بلکه این استعداد مستعد الله رو با ماده قرار میده. مصنف این مطلب رو قبول نکرد، میفرماد اگر بخوان حرفی بزنن که طبق مبنای خودشون درست باشه، بعد اینی بگن که الان من میگم، ولی این حرف من قبول ندارم، ولی طبق مبنای خودشون اگه بخوان حرف درستی بزنن همینه که الان میگیم. اینطوری بگن این استعدادی که در بدنه استعداد دو چیزه، نه استعداد نفسه چنانچه گفتند، وقت نفسو که مستعد الله بیرون از بدن قرار دادن، اینو نگن، بگن این استعداد دو چیزه، منطقه استعداد یک چیز است به ذات، استعداد چیزی دیگر است بالعرض، و یک استعداد میتونه استعداد دو چیز به این نحو باشه، استعداد دو به ذات نمیتونه باشه، ولی استعداد یک چیز به ذات و یک چیز بالعرض میتونه باشه. یعنی ذاتن استعداد یک چیزه، منطقه بعد از این که اون مستعد الله ذاتی پیدا شد، به دنبالش مستعد الله عرضی میاد که این استعداد رو طلب نمی کرده، این استعداد رو طلب نمی کرده. افاضه واجب تعالی این مستعد الله دوم رو کنار مستعد الله اول قرار داده. خب نحوه بیانشون باید اینطور باشه، بگن این استعدادی که در بدن مستعد اللهش اون صورت انسانی است، نه نفس انسانی، صورت نوعیه انسان، که قبلا هم گفتیم اینا معتقدن که یک صورت نوعیه انسانی داریم، یه نفس ناطقه داریم. وقتی که بدن موجود شد این صورت نوعیه رو گرفت، استعداد نفس پیدا میشه، نفس افاضه میشه، و وقتی هم که این صورت نوعیه قطع رابطه کرد، نفس قطع رابطه میکنه. اونا میگن صورت نوعیه قطع رابطه میکنه، بعد نفس مجبور میشه قطع رابطه کنه. ما گفتیم خلاف این رو گفتیم، گفتیم نفس اول دست بر میداره، نفس مجبور نمیشه، نفس ماده رو مجبور میکنه که رها کن، رها بشه، نه اینکه ماده از قوت میفته و نفس ناچار دست بر میداره، بلکه نفس اول دست بر میداره. کار نداریم. اونا معتقدن که صورت نوعیه انسان وقتی آمد قابلیت افاضه نفس حاصل میشه، وقتی صورت نوعیه رفعیت کرد و قطع رابطه کرد با بدن، نفس مجبور میشه قطع رابطه کنه، چون وسیله ارتباط نفس با بدن این صورت نوعیه است. هر وقت این وسیله حاصل شد نفس مرتبط میشه، هر وقت وسیله قطع رابطه کرد نفس ارتباطش میبره. این حرفی که مشا میزن. خب ما میگیم که طبق این حرفتون اینطور بگید، بگید اون استعداد و اون امکانی که در بدن حاصل شده استعداد به ذات هست برای این صورت نوعیه، و این صورت نوعیه صورت نوعیه است که بالعرض لازم داره یه وجود روحانی رو که عبارت از نفسه، که نفس استعدادش اون نیست که در بدنه. استعدادی که در بدن مال صورت نوعیه است. وقت صورت نوعیه انسانیه طوریست که خدا همیشه در کنارش یه نفس مجردی هم افاظه میکنه. این نفس مجرد به برکت این صورت نوعیه افاظه شده. پس اون استعداد به ذات استعداد است برای صورت نوعیه، بالعرض استعداد است برای نفس. چون استعداد بالعرض برای نفس اقتضا نمیکنه که نفس توی ماده بیاد، ولی چون استعداد به ذات هست برای اون صورت انسانیه، صورت انسانیه رو در ماده وارد میکنه. پس مثل بقیه استعداد هست که مستعد الله خودش رو در ماده قرار میده. اینجا مستعد الله خودش رو، مستعد الله به ذاتش رو که صورت انسانی بود در ماده قرار داد، اون مستعد الله بالعرض رو که کنار این مستعد الله به جود خدا حفاظه میشه نه به استعداد مستعد، اون رو در بیرون گذاشت. پس اگر بخوام درست حرف بزنیم طبق مبنای مشا، باید اینطور بگیم بدن حامل استعداد است که این استعداد به ذات استعداد صورت نوعی است، بالعرض استعداد نفس. معنای این به ذات بالعرض اینه که یعنی ذاتن و بلاواسطه طلب میکنم صورت نوعیه رو، و وقتی صورت نوعیه بهش داده شد او رو جانشین خودش در ماده میکنه. بعد این صورت نوعیه نحوش طوریست که خدا جودش اختضا میکنه که کنار این صورت نوعیه نفس حیوان، نفس مجرد رو هم افاظه کنه، که این نفس مجرد که افاظه میشه نه به اقتضای اون استعداد باشه، اون استعداد فقط این صورت نوعیه رو طلب میکرد، بلکه به اقتضای جود الهی، که جود الهی این چنین اراده کرده که کنار این چنین صورتی که با این استعداد میاد یه جوهر مجردی رو افاظه کنه. ثم الاولا فی طریق هم، بنابر طریق مشا اولا این است که بگویند ان الامکان لشیء بذات امکان لشیء آخر بلرد. این استعدادی که این ماده بدنی که دارای استعداده، استعدادش لشیء یعنی برای صورت نوعیه به ذات، استعداد است لشیء آخر یعنی برای نفس مجرد بالعرض. فمادت البدن به امکانه یعنی به استعدادهی، این توضیح مطلبه. اول به صورت کلی گفت ان الامکان لشیء به ذات امکان لشیء آخر بالعرض، حالا همون رو داره تصدیق میکنه بر بحث ما. توضیح مطلبه. فمادت البدن به امکانه یعنی به استعدادهی، یستبعی ذاتن یستدی وجود صورت انسانیه‌ای رو که مدبر باشد این ماده بدن رو به این نحو تدبیر بشری، به نحو تدبیر بشری تدبیرش کنه، یعنی صورتی که مدبر بدن باشه این استعداد بدن این صورت رو میتره. ولی لما لم یمکن وجود مثل این صورت مگر اینکه در کنارش فطرت عقلیه و نفس مجردی باشد، این صورت یه صورتی است که نمیاد مگر اینکه با خودش اون نفس رو هم میاره. بنابر نظر مشا ها اون وقت فیفیز و علل ماده، پس بر این ماده بدنی افاظه میشه به خاطر استعدادی که داره، هیئتون کمالیتون یعنی صورت نوعیه، هیئتون کمالیتون یعنی صورت نوعیه انسانیه بهش افاظه میشه. اون وقت یحدث با این هیئت کمالی یعنی با این صورت نوعیه جوهر روحانی، جوهر روحانی کنار این صورت نوعیه قرار میگیره. پس استعداد این هیئت کمالیه رو که اون صورت نوعیت میطلبه و این صورت نوعیه در ماده قرار میگیره، بعد کنار این صورت نوعیه جوهر روحانی هم حادث میشه. اما لا به حسبی متعلق به حدوثه، به یفیزو هست. یفیزو علل ماده این جوهر متعلق به یحدثو هست. یحدثو این جوهر روحانی نه به حسب استعداد ماده، این لا به حسب متعلق به یحدثو بگیرید، یفیزو اشتباه گفتم، یعنی یحدثو مع اون صورت و اون هیئت کمالیه جوهر روحانی، اما لا به حسب استعداد ماده، نه اینکه این جوهر روحانی به حسب استعداد ماده حادث شده باشه. ماده استعداد رو اقتضا نمی کرد، استعداد صورت نوعیه رو اقتضا می کرد، نه این رو، بل به حسب جود المبدا الوهاب علی هذا الوجه. بلکه اگر این حدوث جوهر روحانی هست، جوهر روحانی به حسب جود مبدا الوهاب است که جود میکند علی هذا الوجه. علی هذا الوجه یعنی اینکه اگر صورت نوعیه انسانی آمد، او هم جود می کند جوهر روحانی رو که جودش به این نحوه تعلق می گیره. کنار هر صورتی همچین جودی نمی کنه، کنار این صورت این جود رو می کنه. الهاز الوجه توجه شده متعلق به جود گرفتم، متعلق به وهاب نگیرید. الوهاب و الهاز الوجه، نه خدا وهاب و الهاز الوجه تنها نیست، خدا وهاب و علا کل الوجوهه. جود مبدع وهاب در اینجا الهاز الوجه تعلق گرفته، که الهاز الوجه متعلق به جود بگیرید نه متعلق به وهاب. تفریع نوری، ایشون مطلبی رو که در آینده بهش اشاره میکنه و اهمیت هم بهش میده اینجا به صورت تفریع ذکر میکنه. و اون مطلب اینه که ما هر کدام از عوالم رو که ملاحظه کنیم، این عوالم هر عالمی رو یه موجوداتی دارن که در مرحله نازل اون عالمه، یه موجوداتی دارن که در مرحله عالی اون عالم قرار گرفته، بقیه موجودات هم وسط قرار گرفتن. حالا مثلا عالم نبات رو فرض کنید، عالم نبات موجوداتی دارن که دانیان، اون گیاهانی که خیلی دیگه در گیاه بودن ضعیفن که نزدیک جماد باشن، اینا مراحل دانی عالم نباتن. مرحله عالی نبات رو گفتن نخله، چون تقریبا حالتش نشون میده که به منزله حیوانه، مثل این که یه موجود زنده است. بعد وسط اینا هر گیاهی قرار بگیره گیاهای متوسطه. حالا اگر ما وارد عالم حیوانات بشیم، باز در حیوانات یه حشراتی هستن که فقط قدرت لمس دارن، اینجور که آقایون میگن فقط قدرت لامسه دارن، هیچ نیروی دیگه و هیچ قوه دیگه براشون نیست. اینا دیگه سر مرز حیوانیت و نباتیت هستند، اینا میشه گفت مرز حیوان و نبات هستند. باز حیوان ترقی میکنه تا میرسه به بالای بالا که به حد عالی میرسه. این در بین عوالمی که توی همین دنیای خودمون داریم، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان دیده میشه. این چی بردی داریم؟ ایشون میگه بین دو عالم جسمانی و روحانی هم اگر مقایسه کنی یه مرزی پیدا میکنی که سقف عالم جسمانی و کف عالم روحانیه. سقف عالم جسمانی و کف عالم روحانی، یعنی اگه بیا پایین تر دیگه عالم جسمانی شروع میشه، بری بالاتر عالم روحانی شروع میشه. این مرز بین این دوتاست و اون عبارت هست از صورت انسانی، همون صورت اولی که جسمانیست، همونی که جسمانیست میخواد ترقی کنه روحانی بشه. این در واقع درست جسمانیست ولی سقف عالم جسمه، یعنی با بقیه جسم فرق داره. بقیه جسم این قدرت ترقی نداره ولی این ترقی میکنه، این پس با بقیه جسم فرق داره. کف عالم روحانی، یعنی هنوز به اون روحانی بالا نرسیده، کم کم خودشو بالا میکشه میره به سقف عالم روحانی میرسه. پس توجه شد که صورت انسانی به لحاظی مربوط به عالم جسمه، به لحاظی مربوط به عالم روحه، و این عالم جسم در عالم جسم که مرتبطه نه اون مراحل دانی و متوسط باشه، مرحله عالی جسمه. در مرتبه روح هم در ابتدا مرتبه دانی روحه و بعد کمشم میرسه به مرتبه عالی روح که حتی از اون ارواح عالیه گاهی بالاتر میره. حالا یونانی بلفل که شد که میرسید روحانیان. فقط تحقق ان صورت الانسان آخر، نه آخر، آخر المعانی الجسمانی، یعنی انتهای معانی جسمانی هست، و اول المعانی روحانی هست، اول معانی روحانی است، اول موجودات روحانی است، آخر موجودات جسمانی و اول موجودات روحانی است. یعنی از پایین برید بالا، آخرین جسم اینه و اولین روح اینه، اولین آخرین موجود جسمانی اینه و اولین موجود روحانی هم هست. و لحاظا سماه و بعض هم تراز و عالم الامر، و به خاطر همین است که بعضی این صورت انسانی رو تراز عالم امر نامیدن. عالم امر در مقابل عالم خلقه، عالم خلق عالم ماده است، عالم جسمانی است، عالم امر عالم روحه. این تراز عالم امره، تراز یعنی حاشیه، یعنی کناره، یعنی مرز، مرز عالم عقله، حاشیه عالم عقله، کنارشه که دیگه از این رد شدید وارد عالم عقل میشید. و سنوبین و بعدا روشن خواهیم کرد که مرتبه‌ای که عقل حیولانی نامیده میشه در انسان که توضیحش گذشت، این صورت و صور از فیها ذل عالمین عالم جسم، در عالم جسم صورت و صور حساب میشه، یعنی صورت همه صورت ها، فعلیت همه فعلیت ها، عالی تر از همه فعلیت ها حساب میشه در عالم جسم. ولی همین مادت المواد دستی عالم آخر، در عالم آخر که عالم روحانی است، مادت المواد یعنی این ماده است برای اینکه مواد دیگه بیاد روش قرار بگیره تا به درجه عالی برسه. مواد عقلانی دیگر که موادی که میگیم مواد مناسب عالم روحانی، نه ماده جسمانی. عقل حیولانی ماده است، ماده است برای صورت عقلیه، ولی نه مثل حیولا که ماده است برای صورت جسمیه. ماده است این قابله، نه ماده است این ظلمانی است، چنانچه حیولای عالم جسم ظلمانی است. ماده این قابل، ماده تول مواد یعنی قابل همه چیزهایی که در عالم امر هست، این نفس انسانی هست. نسبت به اجسام بالفعل همه کمالات اجسام رو داره، پس میشه صورت و صور فیاد العالم، همه کمالات فعلی اجسام رو داره. صورت یعنی کمال، یعنی بالفعل، یعنی صورت و صوره، یعنی همه صور رو داره، یعنی همه کمالات عالم ماد، همه کمالات اجسام مادون رو داره، معدنیتش رو داره، نباتیتش رو داره، حیوانیتش رو داره، همه رو داره. به عالم امر که رسید مادت المواده، یعنی قابل است که تمام کمالات عالم امر رو هم قبول کنه، نه ماده برای یک چیز، مادت المواده یعنی همه کمالات عالم امر هم قبول میکنه. پس انسان موجود فوق‌العاده است. این است که اگر بگیم انسان بی نهایت، گزاف نگفتیم، انسان نامتناهی است، گزاف نگفتیم، که در عالم جسم همه فعلیات رو داره، در عالم امر هم میتونه همه کمالات رو پیدا کنه، همه کمالات عالم امر نامتناهیه، پس انسان میتونه تا نامتناهی بره ولی نمیره. وقت ببینیم که در اینجا وقت فکر بکنیم که چقدر خودمون عقبیم، ما که میتونیم تا نامتناهی بریم، کجای راهیم الان؟ آیا الان هنوز وارد عالم امر شدیم یا نشدیم؟ بسیاری از انسان ها وارد عالم امر نشده، هنوز در عالم جسم هم. و چقدر سعی میکنن به این عالم بچسبن که استاقل تو ملاده هست، مثل این که سنگین خودشونو به این عالم میچسبنن، حاضر نیستن رها کنن خودشونو به سمت عالم امر که به فطره از اونجا آمدن برسن. خب و توجه میکنید که ما چقدر الان راه داریم تا بی نهایت و نرفتیم این راه رو، الان هنوزم دیر نشده، میشه رفت انشالله که راه میفتیم. پس هم وقت داریم کس و عالم جسم و کس و عالم امر قرار گرفته، پس باید در وسط باشه، چون عالم جسم نصف عالم، عالم امرم نصف عالم، این اگر در وسطه پس نصف راه رفته. جواب اینه که عالم جسم اینقدر کوچیکه در مقابل عالم امر که به منزله نقطه است، گویا ما نقطه ای رو طی کردیم و این خط طویل هنوز باقی مونده. عالم امر خیلی اوسع از عالم خلقه، بنابراین اگر ما انتهای عالم خلقم باشیم، راهی رو نیومدیم، راه چنداری نیومدیم، بیشتر راه که عالم امر باقی مونده. پس دلمون رو خوش نکنیم که اگر ما در سقف عالم جسم قرار گرفتیم نصف راه آمدیم، هیچی از راه رو تقریبا میشه گفت نیمتیم، کمی از راه اونم تازه جبران ما را آوردن، بقیه شیر اختیار خودمونه با خودمون بگیم. چلو بقیه شیر